أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در إثبات كاشف بودن شر در عقد تعذیری در مقابل نقل استدلال شده بود به وجودی که عمده این وجود سه وجه بود که در کتاب حقوق مدنی دکتر کاتوزیان این سه تا وجه ذکر شده و به این سه تا وجه هم مناقشه شده بود. قسمت عمده از بحث در این سه تا وجه تمام شد. بعضی از نکات مونده که برای تکمیل بحث مطرح میشه. وجه اول از این سه تا وجه که برای اثبات کاشف بودن ذکر شده این بود که با توجه به اینکه خود مضمون عقدی بلا فاصله بعد از عقد حاصل نمیشه، یعنی قبل از حصول شرط حاصل نمیشه، در زمان متأخر این مضمون عقدی ترتیب اثر داده میشه، برای اینکه این حقی که مشتری متعهد الله پیدا میکنه این حق حمایت بشه و پایمال نشه، قانونگذار چاره ای نداره غیر از این که آثار وقوع شرط را به گذشته هم سرایت بده و اون را کاشف قرار بده نسبت به ترتب اثر. از زمان حصول شرط اثر مترتب بشه، منتها اثر حین حصول عقد مترتب بشه به همون نحوی که کشف اقتضا میکنه. این حق حمایت نمیشه مگر از طریق کاشف قرار دادن، و الا اگر حصول شرط ناقل باشه به نحو نقل موجب ترتب اثر بشه، این معامله این کیفیتش به نحوی است که حق خریدار در معرض زوال و از بین رفتنه. چون اگر به نحو نقل باشد فروشنده قبل از حصول معلق علیه این مال را به شخص ثالث بفروشه، مال خودش را فروخته به شخص ثالث فروخته، معامله صحیح میشه، این حق متعهد الله که مشتری اول بود از بین میره. برای اینکه حمایت بشه این حق و حق از بین نره، راهی نیست مگر اینکه حکم به شرطیت بشه، حکم به کاشفیت بشه. باید بله تصرفات، اگر حکم به کاشفیت بشه دیگه این شرط متأخر معلق علیه که در زمان متأخر حاصل میشه کشف میکنه که ملکیت از قبل بوده. ملکیت وقتی از قبل بوده این فروش فروشنده مال را به شخص ثالث به مشتری دوم باطل میشه دیگه. خب این خود وجه اول حاصلش این بود که حمایت از این حق متوقف بر اینه که کاشف قرار بدهد شرط را. به صورت نقلی اگر ترتیب اثر داده بشه اون حق در معرض پایمال شدن هست. این خود بله دلیل اول بود. نسبت به این دلیل اول در جلسه قبل هم عنوان شده بود که یه اشکال در خود همون کتاب حقوق مدنی شده، یه اشکال هم اشکال اصلی اضافه میشه. اون اشکالی که در بله کتاب حقوق مدنی ذکر شده این بود که حمایت از حق متعهد الله منحصر در این نیست که ما قائل به کشف بشیم و قانون گذار حکم به کشف بکنه، بلکه این حق قابل حمایت هست ولو با قول به نقل، به خاطر اینکه علل قول به نقل هم گفته میشه که این مالی که فروخته شده، مبیعی که فروخته شده به مشتری اول، چون در اینجا حقی ایجاد شده، عقد معلق موجب ثبوت حقی شده، این مبیع متعلق حق قرار گرفت، متعلق حق مشتری اول قرار گرفت، چون عقد معلق بر او بسته شده، متعلق حق مشتری اول قرار گرفت. وقتی متعلق حق مشتری اول قرار گرفت، دیگه با یه فروشنده اول نمیتواند او را بفروشد، چون متعلق حق بوده. پس اینطور نیست که حمایت از حق، حمایت از حق متعهد الله منحصر باشد در قول به کشف، در جعل شرط کاشفن، بلکه راه دیگه هم هست. این مناقشه بود که در اون کتاب مطرح شده بود. این مناقشه اول بود. مناقشه دوم که اضافه شده بود، به نظر می رسید که اصل همین مناقشه دومه، اینه که خب اصل این وجه اول متوقفه بر اینه که اون عقد معلق قبل از وصول معلق علیه موجب ثبوت حقی برای متعهد الله شده باشه. باید اصل ثبوت حق را مسلم بگیریم تا بگیم حمایت از این حق اقتضا میکنه که به نحو شرطیت باشه. ولی وقتی در مباحث قبلی ما اصل ثبوت این حق را به عنوان یک امر اعتباری زائد بر اون ثبوت مضمون الله، اصل حق بودن انکار شده، دیگه جای این وجه باقی نمیمونه دیگه، چون این وجه مبتنی بر این هست، مبنای این وجه ثبوت حقه. وقتی این مبنا از بین رفت، دیگه این وجه نمیتونه جاری بشه. اون اشکالی که گفتیم هست اینه که اصلا ثبوت حق قابل قبول نیست، مورد اعتراف نیست، بلکه مورد انکاره. یا اگر حقی هم باشه، ولی حق به نحوی باشه که حق بودنش هم کسی قبول بکنه، ولی به نحوی باشه که جلوی تصرف خود بایع اول که مالک هست تصرف او رو بگیره، این قسمتش معلوم نیست که این حقی باشه. حق در این مرحله ولو اصل حقیقت را قبول بکنیم، ولی حق در این مرحله مورد قبول نیست، چون دلیل بر ثبوت این حقی نداریم. این اشکال دوم بود. ولی در همون کتاب حقوق مدنی غیر از اون اشکال اول، در خود همون کتاب یه اشکال دیگه ای هم شده به این وجه اول. پس وجه اول این بود که حمایت از این حق متوقف بر این هست که تأثیر شرط به نحو کشف باشد. این اصل وجه اول بود. در اون کتاب غیر از اون اشکال اولی که در جلسه قبل مطرح شده، غیر از اون یه اشکال دیگه ای هم شده به این به این وجه. و اون اشکال دیگر عبارت از اینه که بله، اشکال دیگه که در اون کتاب هست اینه که گفته شده به این که حتی اگر ما این را به نحو بله کشف ندانیم، چون خود وجه اول میگفت حمایت از این حق متوقف بر اینه که ما کاشف بدونیم، اشکال دوم به این وجه اینه که نه، حمایت از حق متوقف بر کاشف بودن نیست، بلکه بر ناقل بودن هم، با ناقل بودن هم میتوان از این حق حمایت کرد. چطور؟ به این نحو که گفته بشه به این که این مبیع که به عقد معلق به مشتری فروخته شده، این متعلق حق غیر هست، متعلق حق مشتری اول هست. خب اگر بایه، حتی اگر بگیم که نه، بایه که این را به مشتری اول فروخته قبل حصول معلق علیه میتواند این را به شخص ثالث هم بفروشه، یعنی به مشتری دوم هم بتونه بفروشه، حتی اگر بتواند این را به اون شخص دوم هم بفروشد، و حتی اگر بفروشد، بتواند بفروشد که قول به نقل با همین جواز فروش سازگاری داره، قول به کشف اقتضا میکنه که نتواند بفروشد، معاملش باطل باشه. ولی قول به نقد میگه که نه، معامله صحیحه. حتی اگر معامله هم صحیح باشه، یعنی معامله دوم، بیع دوم، بیع این مبیع مورد عقد اول به شخص دوم اگر صحیح هم باشه، ولی این حق طرف مقابل رو از بین نمیبره، حق مشتری اول رو از بین نمیبره. چرا؟ به خاطر اینکه این مبیع قبل حصول شرط متعلق حق متعهد الله بود، مشتری اول بود، ولی ملک بایه بود، ولی این متعلق حق بود. بایه اون مقداری که در اختیار داره و حق داره، این رو میتواند به مشتری دوم منتقل بکنه. این مبیع قبل از حصول معلق علیه به نحوی بود که اگر شرط حاصل بشود، اگر شرط حاصل بشه، مبیع فوراً میره به ملک مشتری اول دیگه، چون مقتضای تعلیق این بود که با حصول شرط بره به کیسه مالک اول. این مبیع اون وقتی که پیش بایه اول بود قبل حصول معلق علیه و نفروخته بود به مشتری دوم، با این وصف پیش او بود، ملک تلق تلق نبود، ملک ناقص بود، به نحوی بود که اگه شرط حاصل بشه این فوری میرسه به کیسه مشتری اول. خب اگر این رو به مشتری ثانی هم بفروشه، با همین وصف به او میفروشه، چون بایه و فروشنده هر چیزی را که مالک هست به همون نحوی که مالکه اون را به مشتری خودش نقل میده. اگه ملک کامل را داشته باشه، ملک کامل به مشتری نقل داده میشه. اگه ملک ناقص داشته باشه، ملک ناقصش به مشتری نقل داده میشه. خب وقتی که عقد معلق واقع شده، مشتری اول حق پیدا کرد، این مبیع الان مملوک بایه هست، ولی به ملک ناقص مملوکه. چون مملوک بایه به ملک ناقص هست، اگر به مشتری دوم هم بدهد، این هم به ملک ناقص به مشتری دوم میرسه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگر به مشتری دوم برسه و اون بعد رسیدن مال به مشتری دوم شرط معلق علیه حاصل بشه، اون مبیع از پیش مشتری دوم میرسه به ملک مشتری اول، چون مقتضای نقل بلبه اینه که مبیع با تمام خصوصیاتی که داره به همون وصفی که داره از بایه به دیگری منتقل میشه. روی این حساب قول به نقل موجب از بین رفتن حق نمیشه، بلکه در ضمن قول به نقل هم این حق حمایت میشود. پس این دو نیست که حمایت اختصاص داشته باشه به قول به کشف. این وجه در حقیقت اشکال دوم به این وجه اول هست که در همون کتاب اینو به همین صورت گفتن، اون اشکال دوم رو با این عبارت گفتن که به اضافه اگر مالی به طور معلق فروخته شود، با اگر مالی به طور معلق فروخته بشود، یعنی مبیع به زید به نحو بیع معلق به زید، زید به عم به نحو ملک معلق به عم فروخته، اگر مالی به طور معلق فروخته شود، با آنکه پیش از وقوع شرط انتقال انجام نمی شود، انتقال انجام نمیشه چون هنوز معلق علیه حاصل نشده، با اینکه انتقال حاصل نمیشه، ولی مالکیت این نقد را پیدا میکنن که با تحقق شرط از بین میره، ولو هنوز مالک هست، زید هنوز مالکه، ولی خاصیت عقد تعلیقی اینه که با حصول شرط ملک را، این مبیع را از ملک بایه میگیره به ملک مشتری منتقل میکنه. چون اینجوری هست، یعنی عقد معلق موجب در حقیقت نقص در ملکیت میشه، حال اگر مالک همون مال را به دیگری منتقل کنه، یعنی به شخص ثالث، به بکر منتقل کنه، زید اگر این مال را به بکر منتقل بکنه، چون نمیتواند بیش از حقی که خود دارد به او بدهد، بایه زد اون مقداری که حق داره میتونه به بکر بده، دیگه نمیتونه بیش از حق. اونی که حق داشت ملکیت ناقصه بود، ملکیت کامله که نبود، همین ملکیت ناقصه به بکر داده میشه، چون نمیتواند بیش از حقی که خود دارد به او بدهد، یعنی به شخص ثالث که بکر باشه. حق انتقال گیرنده نیز همون نقص را دارد، یعنی اون مبیه به همون ملکیت ناقصه به بکر میرسه. و بنابراین چون ملکیت ناقصه است، بنابراین به محض وقوع شرط مالکیت خریدار نخست، یعنی اون امر، محقق میشه و انتقال دوم نمیتونه مانع در اینجا ایجاد بکنه. به محض اینکه معلق علیه حاصل شد، مشتری اول مالک میشه. این اشکال بله در حقیقت دوم، مناقشه دوم به این وجه اول هست. این اشکال در همون حاشیه هم نقل کرده از کلون و کاپیتان و لامور که اینا این رو گفتن در عقد معلق یه چنین اثری را ملتزم شدن، در موارد عقد تعلیقی به چنین اثری ملتزم شدن. و هم آدرس داده به اونجا جلد دو، بله مبحث شماره 16-59 و همینطور بودان، حقوق بودان و لاگار جلد 4 شماره 742. این وجه را اونجا نرسده. حاصل این اشکال در حقیقت این در این به عنوان اشکال ثانی نباید مطرح بشه، اشکال دوم نیست، بلکه باید این مطلب اولی که در همین کتاب ذکر شده با این مطلب دوم مجموعا به صورت یک اشکال مطرح بشه. چون حاصل اشکال دوم در حقیقت اون چیزی هست که در بحث بیع عین مرهونه در فقه امامیه مطرح شده. بنابر نظر مشهور در جایی که راهن مالی را به دیگری رهن داده، به خاطر دینش به دیگری رهن داده، راهن نمیتواند این مال را به شخص آخر بفروشه. زید اگه مدیون به انبود 10 میلیون مثلا 100 میلیون از او قرض گرفته، خانهش را به رهن زید داده، به رهن بانک داده، دیگه در زمان رهن نمیتواند این مال را بفروشد. چرا؟ به خاطر اینکه میگن این عین مرهونه، ولو ملک راهن هست ولی ملک تلق او نیست، متعلق حق غیره. چون متعلق حق غیره، حق مرتهن و حق مدیون هست، اون حساب اون مالک اول راهن نمیتونه بفروشه. همون اصطلاح معروف که الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف، به حسب نظر مشهور نمیتونه تصرف بکنه در این مال. این قول مشهوره، معامله بدون اذن و رضایت مرتهن به این مرهونه صحیح نیست. این یک نظر. در مقابل این نظر عده‌ای از محققین مثل مرحوم آقای خویی، اینا قائل به این هستند که نه، به این مرهونه عیب نداره، چون راهن مالک این عین هست. منتها چون رهن دادن اقتضا میکنه که این عین مورد استیساق بشه، مورد ارتهان بشه. فائده رهن ارتهان در عین اینه که اگر مدیون دینش را نداد، دائن و طلبکار که مرتهن باشه بتواند این مال را بفروشه و دین خودش را از او استیفا بکنه، حق خودش را ازش برداره. فائده رهن اینه. خب چون در اینجا این عین مرهونه این مقدار این مقدار اثر داره در عین که موجب استیساق شده، وسیله شده، دستگیره شده، که هر وقت اون دائن از ادای دین در موعد مقرر سرپیچی کرد، این بتونه حقش را بگیره، دیگه احتیاج به اجازه او نداره. مرتهن عند امتناع دائن خودش میتواند مستقلا این رو بفروشه، ولی او اجازه نکنه، ولی این میتونه بفروشه. چون به این نوع حق این رهن یه چنین خصوصیتی داره، این عین مرهونه ولو ملک مالک هست، عین مرهونه ملک مالک هست، ملک راهن هست، ولی یک نقصی در او پیدا شده که وسیله به عنوان دستگیره و مورد استحصاق برای مرتهنه. خب چون یه نقصی پیدا شده، راهن که مالک باشه میتواند این رو بفروشد، ولی اونی را که به مشتری منتقل میکنه همین ملک ناقص هست. سلام علیکم. این به اونی را که به مشتری منتقل میکنه ملک ناقصه. روی حساب معامله صحیحه، یعنی اگر راهن عین مرهونه را که عین پیش امر بوده این را به بکر بفروشه، مالک میشود این بکر، این خانه را مالک میشود و آثار ملکیت هم بار میشه. ولی هر وقت راهن امتناع کرد، سرپیچی کرد، این مرتهن میتواند این مال رو بفروشه. ولو مال به بکر منتقل شده، به شخص آخر منتقل شده، میتونه این رو بفروشه. این را در فقه ما، فقهای ما، در بعضی از فقهای ما در باب رهن هم ملتزم شدن که حاصل قول اینها اینه که رهن چون موجب سلب ملکیت راهن نمیشه، بلکه نهایتش اینه که یک نقصی در عین مرهونه ایجاد میکنه، راهن بدون اجازه مرتهن هم میتواند این مال را بفروشد، مال را میتواند به شخص آخر بفروشه، به شخص ثالث که بکر هست بفروشه. منتها این عین مرهونه با همون وصفی که برای مالک، برای راهن بود که ملک ناقص بود، ملک تلق نیست، ملک ناقص بود، ملکی بود که دیگری هر لحظه میتواند از او استیفا بکنه دینش را، به همین وصف پیش به مشتری، به بکر منتقل میشه. روی این حساب اگه بکر خبر نداشته باشه که این مال ما در رهن بوده، چون این یه عیبی حساب میشه دیگه، اگر خبر نداشته باشه حق فصل پیدا میکنه، خیار پیدا میکنه. ولی اینطور نیست که معامله باطل باشه، معامله صحیحه. این بحث، این بله نظر و فتوایی هست که عده‌ای از فقهای ما در بحث رهن دارن. با توجه به این مطلب، این اشکال اول را در اون باید اینجوری مطرح میکرد، نباید اینا را دوتا اشکال به بچه اول، به دلیل اول نباید دوتا اشکال مطرح میکرد، دوتا اشکال مستقل، بلکه باید اشکال را اینجوری طرح میکرد که در مورد عقد معلق حقی برای متعهد الله ثابت میشه، حقی برای متعهد الله ثابت میشه، ثبوت این حق برای متعهد الله یا به نحوی هست که در چون به عین تعلق گرفته، ثبوت این حق به نحو برای متعهد الله یا به نحوی هست که مانع از نقل به دیگری می شود، چون نقص در ملکیت ایجاد میکنه، این حقی که برای متعلق ایجاد شده موجب نقص در ملکیت میشه، یا به نحوی است که مانع از نقل این به دیگری میشود، یا اگر مانع از نقل او به دیگری نشود، نهایتا اونی را که به دیگری نقل داده میشود همون ملکیت ناقصه، یا اونه، یا اولیه یا دومی، نه اینکه این دوتا هر کدوم مستقلن باشه. این حقی که برای متعهد الله از طریق عقد معلق ایجاد شده، یا ثبوت این حق به نحوی است که مشهود در حق الرهانه قائل هستن، یا به این نحو که این اگه به این نحو باشه که مانع از انتقال به دیگری میشه، یا اگه به این نحو نباشه، حداقل نقصی در مال ایجاد میکنه که این نقص باعث میشه که اگر بایه فروشنده این مال را به شخص ثالث بفروشه، ما یحصل برای شخص ثالث هم ملکیت ناقص است، ملکیت ناقصه که بود دیگه حق اون مشتری اول متعهد الله سر جاش باقی هست. این طور نیست که از بین بره. این روی حساب این تتمه و زمیمه نباید به عنوان اشکال ثانی مطرح بشه، باید به بله این زمیمه را با مطلب اول به صورت یک اشکال تردیدی باید به وجه اول ذکر بکنن. چون وجه اول این بود که حمایت از حق متعهد الله در عقد تعلیقی متوقف بر قول به شرط، بر متوقف بر قول به کاشفیت. مناقشه اول رو باید اینجور ذکر بکنن که نه، حمایت از این حق متوقف بر قول به کشف نیست، علل قول به نقل هم میتوان حمایت رو حمایت کرد از این حق متعهد الله به خاطر اینکه یا این حق از قبیل حق الرهانه عند المشهور هست که اگر از این قبیل باشه اصلا مانع از انتقال میشه، یا اگر از این قبیل نباشه بلکه حق الرهانه عند بعض المحققین باشه یا حق الجنایه باشه، که این در حق الجنایه همه قبول دارن که از این قبیله. اگر عبدی جنایت وارد کرد به شخصی و دیگه ای را کشت، این عبد بله از ملک مولاش خارج نمیشه، بلکه اون مجنوع علیه یا ولی مجنوع علیه حق استرقاق او را داره. ولی در این حال این عبد هر جا که بره این حق الاسترقاق همراه او میره دیگه، که از این تعبیر میکنن به حق الجنایه. بله، حاصل اشکال باید اینطور بشه که این حقی که ثابت میشه یا از قبیل حق الرهانه عند المشهور هست که مانع از نقله، یا از قبیل حق الجنایه هست و حق الرهانه علی مبنای بعضی از محققین، که در این صورت نقل صحیح هست ولی نقل ملکیت ناقصه، نقل ملکیت ناقصه موجب از بین رفتن حق نمیشه، بلکه حق همچنان پابرجا هست. خب این بله مطلب دوم که به عنوان اشکال دوم و مناقشه دوم به وجه اول ذکر شده، ولی صحیح اینه که این را با مطلب اول دو شق یک اشکال قرار بدیم، نه اینکه دو تا اشکال مستقل باشه، چون هر کدوم از اینا علا تقدیر و علا قول ثابت میشه در مقابل مطلب آخر. این اشکال دومی که در اون کتاب بوده، ولی همونطور که در قسمت اول اشکال گفته شده که این اشکال در صورتی که ما اصل حق بودن را، اعتبار حق برای متعهد الله در مقابل اون ثبوت مضمون اصلی عقل که ملیته، چیزی به نام حق را معترف بشیم قبول بکنیم، متوقف بر اینه. اگر با این را قبول نکردیم، اصل ثبوت حق را قبول نکردیم، دیگه این اشکال اول وجه نداره، باید اشکال دیگه ای کرد. اشکال دیگه هم اینه که اصلا حق ثابت نیست تا احتیاج به حمایت داشته باشه. این تتمه مطلب که مربوط به وجه اول، دلیل اول لاثبات کاشفیت شهر نسبت به وجه دوم، بله این قول به بله کاشفیت شهر نسبت به دلیل دوم بر قول به کشف که حاصل دلیل دوم این بود که کاشفیت شهر نتیجه طبیعی پیروی از اراده طرفینه، قصد طرفین در عقد است. چون ظاهر اینه که دو طرف متعاقده در عقد تعلیقی خواستن که در صورت وقوع شرط اثر عقد من حین انعقاد بار بشه، ولو اثر از حین حصول شرط حاصل میشه، ولی اثر من حین الانعقاد ظاهره اراده متعاوده، این اینه که اثر منهین انعقاد بار بشه، نه اثر منهین حصول شرط که به نحو نقل باشه. این خود شرط وجه دوم این بود. نسبت به این وجه دوم، اصل این وجه به همون تقریب و توضیحی که در اون کتاب ذکر شده بیان شده بود. در همون وجه دوم گفتیم که کلام سنهوری، مختار سنهوری در الوسید هم به همین وجه دوم، دلیل دوم برمیگرده که ایشون هم تعبیر کرده بود که در نظر ما صحیح در نظر ما اینه که اون نظریه و فکره اثر قهقرایی را ما نتیجه طبیعی نیت متعاقدین بدانیم، نتیجه طبیعی طبیعیت از نیت متعاقدین بدانیم. از مختار سنوری هم همینه، ایشون هم به همین دلیل قول به کشف را توجیه میکنه که نتیجه طبیعی اینه. ولی یه مطلبی اضافه در عبارت سنوری هست که به عنوان شاهد ذکر کرده، اونو باید ببینیم که این شاهد تمام یا تمام نیم. نسبت به اصل دلیل دوم مناقشه مطرح شده، گفتیم اون مناقشه که در همون کتاب ذکر شده، در کتاب حقوق مدنی ذکر شده نسبت به دلیل دوم، مناقشه تمامه. اینطور نیست که ظاهر اراده، ظاهر عقد معلق این باشه که مراد متعاقده تأثیر شرط به نحو کش باشه، بلکه نه، این ظاهر اینه که به همون نحو نقل هست از زمان تحقق عقد، از زمان تحقق شرط میخوان اثر بار بشه. نسبت به دلیل دوم، اصل دلیل، مناقشهش که وارد هست همون مناقشه دون کتاب پیش شده بود، مناقشه صحیح بود، منتها یه شاهدی سنوری برای این مدعای خودش ذکر کرده. شاهد اینه که ایشون میگه که دلیل این که اراده متعاقدین، بله، شاهد و نشانه این که اراده متعاقدین در عقد تعلیقی بر اینه که اثر به نحو کش و علا سبیل اثر رجی و قهقرایی باشد، شاهدش اینه که متعاقدین نمیدون در وقتی که عقد معلق را ایجاد میکنن، اینا که نمیدونن شرط چه وقتی محقق میشه. مثلا اگه بگه بایه بگه که اگر این را به تو میبروشم معلقاً بر مجیع ولد از سفر، مثلا این مجیع الولد از سفر شرطه، معلق علیه. متعاقده در حال عقد اینا که نمیدونن چه وقتی شرط محقق میشه، آیا شرط اصلا محقق میشه یا محقق نمیشه، این رو نمیدونن. چون نمیدانن که شرط محقق میشه یا محقق نمیشه، لذا عقد را به صورت معلق انشاء میکنن. و الا اگر اینها میدانستن که شرط کی محقق میشه یا محقق نمیشه، عقد را معلق بر اون شرط نمی کردن. این که عقد را معلق بر شرط می کنن نشون میده که اینها نسبت به وقوع این شرط، بله، علم ندارن، اطلاع ندارن. و الا اگه اطلاع داشتن، خب عقد را از همون اول به صورت منجز ایجاد می کردن، وجه نداشت که به صورت معلق باشه. در همون مثال، مثلا اگه کسی بگه این خونه را میفروشم معلقاً بر رضایت والد، مثلا معلقاً بر رضایت همسایه، معلقاً بر رضایت دوست مثلا، و در این موارد چون نمیدونن معلق علیه حاصل میشه، لذا این تعلیق را در عقل ایجاد میکنن. و الا اگه میدونستن که این تعلیقی در عقل نمیومد، از همون اول به صورت منجز این انشاء میشه. خب این که نمیدونستن، این معلوم میشه که اونی را که مورد نظر هست در عقد، مورد نظر متعاقده، حصول نتیجه یعنی ملکیت از همون زمان عقده. منتها چون نمیدونستن که چه وقتی نمیدونستن که آیا معلق علی حاصل است، شرط حاصل است یا حاصل نیست، تنفیذ این عقد را منوط کردن به وجود شرط، و الا مقصود از این عقد و نتیجه این عقد به نظر اینها همین ملکیت از حین اجرای عقد، از حین تعاقد هست، نه از حین حصول شرط. این رو به عنوان شاهد قرار داده، گفته دلیل این که نظر متعاقدین در عقد تعلیقی به کاشفیت شرط، نه کاشفیت، نه ناقلیت شرط، دلیلش اینه: ذالک ان المتعاقدین لا یعرفان وقت التعلق، وقت التعاقد، ان کان الشرط یتحقق او لا یتحقق، ولو انهما کانا یعرفان ذالک لما علقا العقد على الشرط ولجعلاه عقدا بسیطا منجزا فیمکن اذن فی کثیر من الاطمینان، در مرحله بالای از اطمینان میتوان یمکن تفسیر و نیت ما الا انهما انما اراد ان یسندا اثر العقد الى وقت تعاقد، مقصود اینها، نیت اینها اینه که اثر عقد را اسناد به وقت تعاقد بدن، یعنی از باب اثر، از باب استناد درست بشود، از باب اثر قهقرایی، از باب اثر رجعی باشه، لا الى وقت تحقق شرط که از باب اختصار باشه. این شاهدی که سنهوری ذکر کرده برای اینکه ظاهر اراده متعاقده، نیت المتعاقده، همون تأثیر علا نحو کشفه. این قسمت اشکال و مناقشه‌ای که هست اینه که نه، این صرف اینکه متعاقده اصل وقوع شرط را نمی‌دانند، این کاشفیت نداره، نشانه و علامیت نداره برای اینکه مورد نظر اثر از حین تعاقد باشه. بله، این ملازمه با این نداره، بلکه این کاشفیت و نشانه بودن نسبت به این جهت را نداره. بله، به خاطر اینکه در این تعلیق، در این تعلیق، این که معلق میکنن بر وجود امری که اون امرم به حسب اون چی که در کلمات اینها هم مفروغ ان گرفته شده و اصلا مورد بحث هست، امر استقبالی هست نه امر حالی، اون چی که اینها در عقد معلق اصلا مورد بحث و نزاع قرار دادن، جایی که معلق علیه امر استقبالی هست، با توجه به اینکه معلق علی امر استقبالی هست، معلق علی امر استقبالی هست در زمان حال وجود نداره، در این موارد اینکه عقد را معلق می کنند بر وجود شرط، این معناش این نیست که نتیجه عقد در نظر اینها ملکیت منهین العقد هست، فقط تنفیذش منوط به شرط شده، نه، بلکه ظاهر صیغه عقد، صیغه قراردادی که اینا ایجاد میکنن، ظاهر این صیغه اینه که نفس مضمون عقدی معلق بر اینه، چون گفته که بی میکنم این را به تو میفروشم اگر پسرم از سفر بیاید، اگر مثلا این امر استقبالی محتمل الوقوع محقق شده باشه، به حسب اونچه که ظاهر عبارت اقتضا میکنه، نفس عقد معلق بر او هست، تعلیق در نفس عقد مقتضی این هست که مضمون اون عقد که ملکیت هست معلق بر او باشه، معلق بر وجود او باشه، نه اینکه ملکیت از زمان حال باشد، از زمان تعاقد باشه و فقط نفوذ این عقد، تنفیذش منوط به دیگری باشه. منوط به زمان آینده باشه. اینم وجه مطلبی که از وجه دوم مونده. در مجموع نتیجه بحث در این قسمت این شد که برای قول به کاشف بودن شرط وجوه متعددی ذکر شده، عمده این وجوه همین سه وجهی بود که در این در کتاب حقوق مدنی مطرح شده با توضیحات اضافه‌ای که در کلام سنخوری بوده، ولی هیچ یک از این سه تا وجه برای اثبات مدعا تمام نبود. مقتضای قاعده اولیه در این مقتضای قاعده عام در موارد تعلیق عقد اینه که اگر ما عقد معلق را صحیح دانستیم، به مقتضای خود تعلیق ثبوت نتیجه معلق بر حصول شرط میشه. چون ثبوت نتیجه معلق بر حصول شرط شده، این تعلیق بر حصول شرط به مقتضای قاعده عام اقتضا میکنه که از حین حصول شرط ملکیت از همون زمان حاصل بشه. اطلاق صيغه التعاقد این رو اقتضا میکنه. بله، اگر متعاقدین به خلاف او تصریح بکنن، بله بر اساس تصریح به خلاف قابل توجیه هست قول به کشف، ولی اگه تصریح به خلاف نکنن خود همین تعلیق به اطلاقش باقی بمونه، این اقتضا میکنه قول به نقل را. از اینجا معلوم میشه که اون چه که در کلام مصطفی زرقا اومده در توجیه قول به نقل و در رد قول به کشف که گفته بود که حاصل اون وجهی که در کلام مصطفی زرقا بود این بود که چون این شرط جزء السبب قرار گرفت، چون شرط جزء السبب قرار گرفت دیگه معنا نداره که عند حصول شرط ملکیت از قبل، ملکیت من حین التعاقد بار بشه. چون اگر عند حصول شرط ملکیت من حین التعاقد بار بشه، این معناش اینه که مسبب قبل از تمام شدن سبب حاصل بشه و این غیر معقول هست. معنا نداره که معلول جلوتر از تحقق علت و قبل از تمام شدن اجزای علت معلول تحقق پیدا کنه. این را برده تو وجه عقلی که معقول نیست. اشکال اینه که نه، اینجا چون سببیت و مسببیت تکوینیه که نیست، سبب و مسببیت جعلی هست، این تابع جعل و اعتبار و کیفیت انشاء دو طرف هست دیگه. اگر به حسب اعتبار اینها جوری باشه که مورد نظر اینها حصول نتیجه از زمان شرط به نحو کشف باشه، محذور عقلی نداره. فقط اشکالش اینه که با اون چرا که اینها انشا کردن با ظاهر انشا سازگاری نداره. خب اینم بله مطلب اخیر دیگه از تنبیه چهارم. تنبیه پنجم هم در تطبیقات ما بله مستحدث عقد تعلیقی که از بله که همون قسمت اجاره به شرط تملیک و عقد محاربه، این دو تا چیز به عنوان تطبیق مستحدث فی الجمله اشاره به بعضی از مباحث در این دو عقد میشه. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.